ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز ارجمند، دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. همزمان با سال روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز، 13 هیئت در تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل جانبازان از این جانبازان سرافراز و خانواده های آنان تجلیل کردند. تعدادی از این هیئت ها با حضور در برخی بیمارستان ها از جانبازان اغتشاش ها و عملیات تروریستی اخیر نیز عیادت کردند. نمایندگان نظامی حضرت آیت الله خامنه ای ضمن گفتگو با جانبازان در جریان دغدغه‌ها و شرایط زندگی و درمان آنان قرار گرفتند و صبر و فداکاری این بزرگ مردان قدردانی کردند. سرپرستی هیئت‌های نظامی رهبر انقلاب را حجاج اسلام و المسلمین آقایان محسن قومی، محمد حسن رحیمیان، سید محمد حسن ابو ترابی فرد، محمد جواد علی اکبری، سید رمضان موسوی مقدم، سید علی قاضی اسکر، علی شیرازی، عباس علی اختری، محمد قومی، سید رضا تقوی، عبدالله حاجی صادقی، عباس محمد حسنی و آقای سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید بر عهده داشتند. همچنین ولی فقیه در استانها به نمایندگی از رهبر انقلاب امروز در منازل تعدادی از جانبازان حضور یافتند. سران سه قوه در نشستی به میزبانی رئیس جمهور آخرین تحولات اقتصادی کشور با محوریت روند اجرای طرح کالابرگ و همچنین ورود ارز صادراتی به بازار ارز تجاری را بررسی کردند. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گزارشی جامع از آخرین اقدامات انجام گرفته در چارچوب کارگروه تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین روندهای اخیر در بازار ارز کشور را ارائه کرد. بر اساس این گزارش تاکنون مجموع اعتبار تخصیص یافته طرح کالابرگ برای حدود 25 میلیون خانوار به 72 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش قابل توجه جریان ورود ارز حاصل از صادرات به بازار ارز تجاری مرکز مبادله در دو هفته گذشته و داد و ستد بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز در این بازار از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. رئیس مجلس گفت رژیم صهیونیستی در جنگ تروریستی اخیر در کمتر از 48 ساعت شکستی مفتزهانه خورد. آقای قالیباف در جمع کارکنان یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عوامل حوادث تروریستی اخیر به طور کامل دست پرورده رژیم صهیونیستی و آمریکا و وابستگان آنان بودند گفت با رشادت و ایثار نیروهای بسیجی، امنیتی و انتظامی رژیم صهیونیستی در مدت زمانی کوتاه‌تر از 48 ساعت شکستی مفتزهانه تر از جنگ 12 روزه را تجربه کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش وحدت نیروهای مسلح را کلید ناکامی دشمن در بحران‌ها توصیف کرد و گفت ارتش و سپاه تا پای جان از ایران دفاع خواهند کرد. امیر سرتیپ علی جهانشاهی در جلسه همافزایی با فرماندهان نیروی زمینی ارتش و سپاه تأکید کرد نیروی زمینی ارتش در کنار نیروی زمینی سپاه در راه دفاع از ایران از هیچ فداکاری دریغ نخواهند کرد. فرمانده که نیروی زمینی سپاه نیز با بیان اینکه با وحدت نیروهای مسلح نقشه های دشمن نقش براب شد گفت همافزایی موجود میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرمایه ای ارزشمند است که باید با جدیت تداوم و تقویت شود. در پایان این دیدار تفاهم‌نامه همکاری های دفاعی بین نیروی زمینی ارتش و سپاه امضا شد. دومین کنگره ملی سرداران و 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی با حضور سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه در ارومیه برگزار شد. سردار وحیدی در حاشیه این کنگره با بیان اینکه در همشکستن اراده ملت ایران خیالی باطل است گفت آذربایجان غربی همیشه کانون اصلی دفاع از انقلاب و کشور بوده و مردم این استان از ابتدا توطئه های دشمن را خونسا کردند. شنوندگان عزیز، سپاس از توجه شما. خداوند یار و نگهدارتان.
تمدنی برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
اگر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله، تو بکن رحمی به دل ما،
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی بخون زندگی، شور دگر آیندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. اصلی بخون زندگی، شور دگر آیندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل می سرزمین، در عاشقی نقشی بگیم، از تو گذشت تا خدا با من بلند، با من بلند، با من بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
عصرتون بخیر، شبتون به نیکی و خوشی. انشاءالله همراه ما باشید و همراه همکارانم و برنامه دستور کار رو بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، به دستور کار این هفته ای رادیو ایران خیلی خیلی خوش آمدید. با توجه به این که این هفته در رسانه ملی رویداد ایران جان، هرمزگان ایران به راه افتاده، ما هم در برنامه دستور کار این هفته رادیو ایران قرار هست که سفری داشته باشیم به استان هرمزگان، سفر بکنیم به دل اقیانوس فرصت‌های این استان و در رابطه با ظرفیت اقتصاد دریامحور در این استان با شما عزیزان گفتگویی داشته باشیم. هرمزگان نگین جنوب ایران زمین هست، با سواحل نیلگون، با بنادر استراتژیک و ذخایر ارزشمند دریایی، گنجینه بیبدیل هست از پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف که ما در برنامه دستور کار قرار هست این هفته در رابطه با همین گنجینه ها صحبت بکنیم. اما مثل هر گنج نایاب دیگری، دستیابی به تمام ارزش اون نیازمند شناخت دقیق ظرفیت ها و البته درک چالش هایی هست که بر سر راه شکوفایی اون قرار داره. خب در برنامه امشب ما قصد داریم که نگاه موشکافانه‌ای داشته باشیم، هم به ظرفیت‌های بکر و فرصت‌های بیشماری که در دل دریای مکران و خلیج فارس، و بهتر بگیم ساحل مکران و خلیج فارس، برای هرمزگان نهفته هست، و هم چالش‌های پیش رو از زیرساخت‌های لازم گرفته تا مسائل زیست محیطی، اقتصادی و امنیتی که وجود داره. می‌خوایم موارد رو در برنامه امشب و این هفته‌مون در حقیقت بهش بپردازیم و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. خب علی‌رغم اینکه ما امشب هماهنگ کرده بودیم با آقای مهندس شهرزاد معاون اقتصادی استانداری هرمزگان صحبت بکنیم، اما متاسفانه حالا ظاهرا ایشون جلسه‌ای داشتن، کاری داشت. باشون هماهنگ شده بود آقای راد، درسته؟ بله. خب پس خلف وعده کردن متاسفانه آقای شهرزاد. انتظار میره که وقتی رسانه ملی داره به مسائل مختلف استانها میپردازه، ما حد اکثر همکاری رو با مسئولان استانی داشته باشیم و اینگونه نباشه که حالا به یک باره در ساعتی مانده به شروع برنامه یا دقیقی مانده به شروع برنامه ناگهان اعلام بکنن که امکان گفتگو ندارن. اما مشاور عالی استاندار هرمزگان آقای دکتر عباس مرادی همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر مرادی، خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
سلام علیکم، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما آقای دکتر مرادی عزیز. پیش از این که ما ارتباطمون با شما برقرار بشه، من اشاره کردم به اینکه هرمزگان گنجینه ای از ظرفیت‌های دریایی هست، اما خب از رسیدن به در حقیقت ظرفیت به ثروت ملموس و توسعه پایدار یک مسیری هست که نیازمند شناخت دقیق و همینطور عبور از چالش ها هست. ما تلاش میکنیم که در برنامه امشب اون که حالا حدوداً 20 دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم کمتر به مهمترین محورها بپردازیم. سوال اول من این هست، با توجه به گستره وسیع ظرفیت ها در صنایع دریا محور مثل صنعت شیلات و آبزی پروری، مثل صنعت کشتی سازی، سکوهای فراساحلی، چه اولویت بندی استراتژیکی در دستور کار استانداری وجود داره برای تبدیل این پتانسیل ها به طرحهای اقتصادی فعال و اشتغال زا؟ و بزرگترین موانع پیش روی اجرای این اولویت ها هم بفرمایید که چه مواردی هستن آقای دکتر مرادی؟
خواهش میکنم. خب همونجوری که خودتونم فرمودین، استان هرمزگان به عنوان ساحلی ترین و دریایی ترین استان کشور که خب سهم زیادی از طول خط ساحلی کشور رو به خودش اختصاص داده، یعنی 45.3% از کل خط ساحلی شمال جنوب کشور در اختیار استان هست، از وسعت 102,991 کیلومتر مربعی این استان 32,000 کیلومتر مربعش پهنهای آبی و جزایر هستند که خب این در واقع خودش بیانگر اهمیت در واقع حوزه دریا و ساحل در این استان هست و شاید بشه گفت که در رویکرد جدید در واقع توسعه کشور که مبتنی بر دریا هست، گرانیگاه و نقطه استقل توسعه اقتصاد دریا محور شاید استان هرمزگان باشه به دلیل طول خط ساحلی و در واقع ظرفیت‌های دریایی و ساحلی که داره.
بله.
تو این پهنه دریایی و ساحلی ما دارای در واقع تنوع منابع برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستیم که عمده این فعالیت‌ها ذیل در واقع حوزه اقتصاد دریا محور قرار می‌گیرند.
بله.
از در واقع منابع انرژی ساحلی و فراساحلی که خب منابع نفت و گازی که در واقع در فلات قاره در پهنه دریایی قرار گرفته،
بله،
تا عرضم به خدمت شما ظرفیت لوجستیک دریایی هست که خب بزرگترین بنادر کشور در طول خط ساحلی استان هرمزگان در این 935 کیلومتر مربع طول خط ساحلی سرزمین اصلی علاوه بر جزایر قرار داره. بندر شهید رجایی بزرگترین،
بله،
بندرگاه کشور در این استان هست و صنعت ساحلی و فراساحلی و عمدتاً بحث کشتی سازی و سایر صنایع دریایی در همین محدوده مستقر هست. ما به دلیل بحران در واقع آب که در فلات مرکزی ایران باش توی دو دهه اخیر مواجه بودیم، بخش زیادی از صنایعی که در گذشته ما در فلات مرکزی ایران بارگذاری کردیم به دلیل بحران آب دارن به سمت مناطق ساحلی و عمدتاً به سمت استان هرمزگان میان، مثل صنعت فولاد، صنایع پتروشیمی و دیگر صنایع آب بر. بنابراین استان به شدت در معرض برنامه‌های توسعه صنعتی هست. خب از طرف دیگه ما به همون نسبت هم قابلیت‌هایی در توسعه گردشگری ساحلی و دریایی داریم. خب طول در واقع 935 کیلومتر خط ساحلی سرزمین هستی دارای چشم‌اندازها و مناظر ساحلی بسیار زیبا، بکر و جذابی هستند، من جمله سواحل غرب استان در شهرستان پارسیان، تالاب‌های بین‌المللی که در طول خط ساحلی قرار گرفتن با جنگل‌های زیبای مانگرو که در واقعی که دیگه از جاذبه‌های گردشگری ساحلی هستند. خود جزایر استان هرمزگان به دلیل تنوع زمین‌شناختی که دارن، ما جزایر گنبدنمکی داریم مثل جزیره هرمز که بهشت زمین‌شناسیه و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در واقع دریایی و ساحلی.
آقای دکتر مرادی عزیز، به واقع ما هر چقدر حالا بخوایم از این ظرفیت‌ها بگیم واقعا کمه، خودتون هم اشاره کردین. خب استان هرمزگان از یک طرف، سواحل مکران از یک طرف، سواحل خلیج فارس، جزایر بسیار زیادی که این استان داره، نزدیکیش با کشورهای حوزه خلیج فارس، بله، اینا همه نشون میده که چقدر ظرفیت ها بالا هست. منتهی مراتب من حقیقتا این هست که مبحث گفتگون با حضرت عالی رو روی سه محور در حقیقت تنظیم کردم. بحث اول حالا صنایع دریایی هست، ببینیم که ما الان چه چالش هایی رو باهاش مواجه هستیم، چون بنای ما در برنامه دستور کار آقای دکتر مرادی این هست که بتونیم این هفته حالا حداقل یکی از مهمترین بحث های اقتصاد دریا محور رو بهش بپردازیم، چالشی که استان هرمزگان باهاش مواجه هست، از نمایندگان مجلس، از وزارتخانه ها بتونیم پیگیری بکنیم این هفته و حالا حداقل یکی از مشکلات و اهم مشکلات حوزه دریا محور استان شما رو برطرف بکنیم. حوزه بعدی که من در موردش میخوام با شما صحبت بکنم، حالا میگم که هم شما حضور ذهن داشته باشین هم دیگر شنوندگان، بحث حمل و نقل دریایی و مدیریت بنادر هست که بخشش حالا برمیگرده به همون ظرفیت گردشگری و مواردی که شما اشاره کردین، و بحث آخرم حوزه فناوری و زیست فناوری های دریایی هست. حالا بحث اول رو اگر موافق باشین پیش ببریم. در حوزه شیلات و آبزی پروری و صنایع دریایی، خب عدد و ارقامی که در حقیقت منتشر شد، حالا سالهای گذشته، من امسال رو دقیق در جریان نیستم، میگه وضعیت استان وضعیت خوبی هست به حمد الله. میخوایم ببینیم که چه چالش هایی رو آقای دکتر مرادی در این زمینه، در زمینه صنایع دریایی استانتون باهاش درگیر هستین روزها.
ببینید در خصوص توسعه صنایع دریایی من یک کلیت رو عرض کنم خدمت
بفرمایید.
به دلیل موقعیت هم به حساب ژئوپلیتیک و به دنبال اون موقعیت ژئوکونومیکی که استان هرمزگان داره،
بله،
خب بخش عمده فعالیت هایی که در این استان مستقر شده عمدتا کارکرد ملی و فراملی دارن،
بله همینطوره،
و در واقع ماموریت یا ماموریت های استان هرمزگان عمدتا ماموریت های ملی و فراملی هست. تصمیماتی که برای استقرار بسیاری از فعالیت هایی که در واقع شاکله ساختار فضایی توسعه استان رو تشکیل دادن عمدتاً تصمیماتی بوده که متمرکز گرفته شده، یعنی یه رویکرد در واقع مرکز پیرامون ما در توسعه منطقه داشتیم.
خب
به همین خاطر بسیار از این صنایعی که در واقع در استان به لحاظ آمایشی اگه بهشون نگاهی داشته باشیم متمرکز هستن در یک نقطه، اونم هرمزگان مرکزی و غرب بندرعباس،
بله،
یعنی میشه گفت 83% پروژه های بزرگ صنعتی با کارکرد ملی و فراملی تو غرب بندرعباس هستن.
بله.
تراکم این فعالیت ها و در واقع در یک نقطه خاص از طول خط ساحلی بسیار طولانی استان.
چرا این اتفاق افتاده آقای دکتر مرادی؟
عمدتاً به دلیل این بوده که زیر ساخت هایی که برای استقرار این صنعت نیاز صنایع نیاز بوده در بندرعباس بوده.
خب
ثانیاً به دلیل اینکه سرمایه گذاری تو این بخش در واقع و هزینه های احداث پروژه صنعتی کمتر بوده، سرمایه گذاران هم تمایل بیشتری داشتن که در
خود بندرعباس در واقع
بندرعباس رو انتخاب کنن. خب این بندرعباس رو در دو منظر در معرض تهدید قرار داده. یکی این که ما ظرفیت توان اکولوژیک غرب بندرعباس کمتر از بارگذاری که شده رو اون فعالیت صنعتی. دوم این که ما رو به لحاظ پدافند غیر عامل هم آسیب پذیرتر کرده.
بله.
شما حادثه بندر شهید رجایی رو در واقع در چند مدت قبل شاهدش بودید که در واقع یک هشدار جدی بود به سیاستگزاران ما در مکانیابی فعالیت‌های صنعتی در طول سواحل کشور.
خب
که میتونست تبدیل به یک بحران بزرگتری بشه. در غرب بندرعباس. خب این مکانیابی در واقع بدون ملاحظات پدافند غیرعامل، بدون ملاحظات آمایشی، نتیجهش در واقع در معرض تهدید قرار گرفتن سرمایه‌گذاری هایی که در استان انجام میشه.
آقای دکتر راهکار چه هست؟ برنامه‌ای داشتین برای حل این مشکل؟
خب به هر حال استان داره در واقع سند آمای سرزمین هست که هم مطابق شورای برنامه‌ریزی استان هست و هم در شورای عالی آمایش کشور در واقع مصوب شده. حالا خود بنده هم در اون برهه زمانی در واقع مدیر علمی طرح آمایش سرزمین بودم و یکی از تأکیدات اون سند بنیادین توسعه استان در واقع مقابله با عدم تعادل در ساختار فضایی بود. ما به همین خاطر در واقع بخش غربی یعنی به سمت بندر لنگه و غرب استان،
بله،
و بخش شرقی که در منطقه مکران قرار میگیره،
بله،
یعنی جاسک و مینا و سیریک رو در شرق استان در سوال دریای عمان به عنوان مناطق پیشنهادی برای استقرار فعالیت‌های جدید صنعتی قرار دادیم. کم فشار رو در واقع از بندر عباس برداریم، هم میزان آسیب پذیریمون رو به حداقل برسونیم و همین که توسعه رو متوازن کنیم در طول نوار ساحلی استان که خب یه نوار ساحلی بسیار طولانی هست و این میتونه در واقع باعث تعادل در ساختار فضایی توسعه استان بشه و به همون نسبت هم میزان آسیب پذیری ما رو از نظر پدافند غیرعامل و از نظر زیست محیطی کاهش بده.
آقای دکتر من فکر کنم مشخصا حالا مهمترین چالش که باش مواجه هستیم بحث زیرساخت‌های حمل و نقلی هست، یعنی جاده‌ای،
بله،
و ریلی،
بله،
در واقع و انرژی، بله،
بله، بله، بله.
خب خدمت شما عرض شود که موضوع بعدی، حالا شما البته به نوعی بهش اشاره کردین، بحث حمل و نقل دریایی و مدیریت بنادر هست که بالاخره قلب تپنده اقتصاد دریا محور محسوب میشه. هرمزگان پتانسیل تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای و بین المللی رو داره بدون شک با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خودش. مهمترین چالش های فعلی در توسعه زیرساخت‌ها و حالا تسهیل فرایندهای لوجستیکی بنادر استان شما چی هست آقای دکتر و چه گام های عملی و حالا نوآورانه‌ای برای ارتقای جایگاه هم استان هم کشورمون در کریدور ترانزیتی دریایی برداشتین؟
خب به هر حال هر اتفاقی که در استان هرمزگان بیفته یک بازتاب ملی و بین‌المللی خواهد داشت،
بله،
و به دلیل اینکه خب ساختار این استان به گونه‌ای که نقشاش عرض کردم و مأموریت‌هاش عمدتاً ملی و فراملی است. خب به هر حال بندر شهید رجایی بزرگترین بندرگاه کشور هست، در کنار اون بندرش شهید باهنر هست که خب بخش عمده حمل و نقل کشور رو در واقع به عهده دارن. از طرفی ما در مسیر کریدور بین‌المللی جنوب شمال قرار داریم، یعنی حلقه در واقع اتصال این کریدور در ایران بندر شهید رجایی هست و این علاوه بر این که ظرفیت ها رو ایجاد کرده، از طرفی به هر حال یک تهدیدهایی رو هم متوجه در واقع این موضوع کرده.
بله.
سیاستی که ما در آمای سرزمین و در حال حاضر در دولت 14 به طور جدی دنبال میشه در استان با توجه به تاکیدات استاندار محترم استان آقای دکتر آشوری و در واقع نوع نگاهی که ایشون به توسعه متوازن و متعادل در استان دارن، ما در واقع به سمت شرق و غرب توجه کردیم. یعنی که دنبال توسعه زیرساخت ها در سمت غربی که منطقه مکران هست و یه منطقه راهبردی ملی هست و به سمت غرب بردیم که با توسعه این زیرساخت ها سرمایه گذاران چه بخش خصوصی چه بخش خصولتی تمایل به سرمایه گذاری در بخش در بال شرقی و غربی استان پیدا بکنن. خب الان در نزدیکی های جاست ما در شرقی ترین نقطه استان در منطقه مکران ما صنایع پتروپالایش داریم اونجا مستقر میکنیم و من فکر کنم که در آینده نه چندان دور این تعادل در ساختار فضایی منطقه ساحلی استان هرمزگان اتفاق
این نه چندان دور یعنی چقدر آقای دکتر؟
ببین بعضی از پروژه در حال اجراست، مثلا در جاست در حال اجرا در حالی که هنوز زیرساخت تکمیل نشده. در غرب استان هرمزگان در پارسیان هم مرز با استان بوشهر اونجا هم فعالیت ها شروع شده و زیرساخت هم در حال تکمیله.
خب اونجا که گفتین زیرساخت ها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده، این چجوری پروژه رو آغاز کردن آقای دکتر؟
خب به هر حال یه هزینه هایی رو در واقع ایجاد پروژه‌های عظیم در این منطقه با ضعف زیرساخت‌هایی که ایجاد می‌کنه به حساب ما باش مواجهیم. مثلا همین کوریدوری که در واقع ساحلی که به سمت شرق از مرکز استان بندرعباس به سمت شرق جاست و نهایتا سیستان بلوچستان میره، کوریدور بسیار ضعیف جاده هست که ترافیک سنگینی ایجاد کرده به دلیل تردد بیشتر وسایل نقلیه سنگین برای حمل و نقل مصالح و تجهیزاتی که این صنایع نیاز به اونها دارن، میزان تصادفات بالا رفته و هزینه ها رو بالا برده. ولی خب از طرفی وزارت راه و شهرسازی هم در واقع شروع کرده به تعریض و تکمیل این کوریدور که من فکر کنم که توی حالا صحبتی که اخیراً هم با وزارت راه و شهرسازی آی استاندار داشتن قول دادن که هم از سمت جاست به سمت بندرعباس و هم از این سمت به سمت جاست قطعاتی رو در واقع تامین اعتبار کردن که من فکر کنم با تکمیل این یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه صنعتی و منطقه یعنی راه حل خواهد شد. بحث انتقال انرژی هست، خب خط لوله نفت سنگینی از گوره در خوزستان به سمت جاسک در واقع در حال تکمیل هست که فکر کنم بخش عمده 80-90% پیشرفت داشته که میتونه کمک کنه به توسعه صنایع پتروشیمی در شرق استان در منطقه جاسک که میشه مکران غربی، که خب همونجور که سزار داریم مکران در واقع پهنه مشترک بین ما و سیستان و بلوچستان هست. حدود 60% خط ساحلی مکران در استان هرمزگان هست.
بله.
و طبیعتاً با توجه به رویکرد ملی که به توسعه سواحل مکران هست میتونه در واقع کاهش فشار و تمرکز رو از بندرعباس به دنبال داشته باشه.
بله.
و یک تعادلی در اون منطقه‌ای که بارگذاری کمتری صورت گرفته بود از نظر جمعیت و فعالیت در اون منطقه صورت
گرفته. درست. درست. بسیار خوب. سوال پایانی منم یه نگاهی هست در حقیقت آقای دکتر مرادی به آینده و اونم این که خب در حوزه فناوری و زیست فناوری های دریایی، حالا از پارک های علم و فناوری گرفته تا تحقیقات پیشرفته، هرمزگان چقدر تونسته از ظرفیت های علمی و نوآورانه استفاده بکنه آقای دکتر مرادی؟
خب ما در استان هرمزگان خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد در واقع ایجاد و توسعه دو تا پارک فناوری هستیم. یکی پارک فناوری هرمز، علم و فناوری هرمز که خب در بندرعباس مستقره،
خوب.
و یه پارک علم و فناوری تخصصی زیست دریا یا زیست فناوری های دریایی در جزیره قشم که خب بزرگترین جزیره کشور هست مستقر هست. کارهایی که داره انجام میشه عمدتاً در واقع با رویکرد توسعه فعالیت هایی که حداقل آثار زیست محیطی رو اکوسیستم ساحلی داشته باشن. خب ما امروز در نمایشگاهی که در بندرعباس افتتاح کردیم تحت عنوان نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور در استان هرمزگان شاهد حضور بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد بودیم که روی زیست فناوری دریا مخصوصاً کشت جلبک کار می‌کنن. خب ما در توسعه صنعت آبزی پروری در استان هرمزگان به این جنبندی رسیدیم که مثلا پرورش میگو که خب استان هرمزگان یکی از یک قطب اصلی پرورش میگو آبزی پروری هست، با یه چالشی مواجه هستیم و اون چالش پسابهای ناشی از پرورش میگو که وارد اکوسیستم دریایی میشه و مسائل ایجاد میکنه. آب شیرین کنها در واقع علاوه بر این که مشکل فلات مرکزی ایران رو میتونه حل کنه،
اونا هم پسابشون
تهدیدی باشه بر اکوسیستم های ساحلی. لذا شرکت های دانش بنیان و با کمک پارک علم و فناوری و زیست فناوری در تلاش هستند که با فعالیت های جدید و نوظهور و دوستدار محیط زیست مثل پرورش جلبک بتونن در واقع قدم هایی رو برای حفظ اکوسیستم ساحلی و در عین حال ایجاد اشتغال و ارزش افزوده انشاءالله قدم هایی رو بردارن. ما چندین شرکت امروز داشتیم که تو همین حوزه فعالیت داشتن و من فکر کنم که آینده استان به سمت توسعه فعالیت های زیست فناوری در دریا خواهد رفت.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر مرادی، سپاس که با ما همراه بودین. با شما خدافظی میکنیم.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر عباس مرادی همراه ما بودن، مشاور عالی استاندار هرمزگان. خب صحبت های مهمی رو مطرح کردن، میتونیم بگیم مهمترین و بزرگترین چالش